مهمان طیاران عزیز.
سلام دارم خدمت شنوندگان محترم جناب آقای ایوب آقاخانی استاد خودم. خیلی ممنونم که این فرصت رو به من دادید.
خواهش میکنم بزرگواری. آرمان عزیز به من بگید به طور مشخص مخاطبان ما که انشالله راغب بشن نمایشنامه شما رو ورق بزنند، شما در رسیدن یا توجه به اون دو نمایشنامه یعنی مرغ دریایی و دایوانی‌های چخوف چه چیزهایی رو برای رسیدن به نمایشنامه خودتون مد نظر قرار دادین در تبدیلش به اثر مقصد یعنی نمایشنامه شما؟ به عبارتی میخوام بدونم دقیقاً با توجه به تفکری که توی صدای روایت اول نمایشنامه میاد و در توضیح مکانی که داره میاد و در توضیح شخصیت‌هایی که در اول نمایشنامه دانه به دانه زیر نورهای موضعی اتفاق میفته، شما کدوم گوشه های نمایشنامه چخوف رو مفید دیدین که به اهداف خودتون در نمایشنامه مقصد برسیم و چگونه این کارو کردین؟
بله، در نگاه اول وقتی که آثار چخوف رو میخونیم یک فضای کمدی میبینیم. البته این کمدی مخصوص به خود چخوف است و مثلا با کمدی های شکسپیر فرق میکنه، همونجور که اون بافتی که توی نمایشنامه وجود داره بخش زیادیش متعلق به دوره خاصیه که در زمان زیست چخوف مد نظر بوده، به شرایط سیاسی، جغرافیایی و اجتماعی اون دوره برمیگرده.
بله.
در زمینه شخصیت هایی که معرفی میشن توی نمایشنامه مرغ دریایی دایوانیا، نگاه من نگاه دوره تاریخی بود. البته همه اون شخصیت ها زایده تخیل هستن.
بله بله، از نامشون هم پیداست،
عینی نداره. اما چیزی که برای من مهم بود نوع رویکرد این آدم ها به زندگی بود. مثلا اگر شخصیتی داریم به نام مشعشع السلطنه توی نمایش پارودی بنده، ما معادل این شخصیت رو به لحاظ رفتار، به لحاظ منش، به لحاظ نوع نگرش به زندگی رو توی آثار چخوف داریم. فقط اسم رو عوض کردیم و اون نوع نگاهی که ایشون به زندگی داشته، باری به هر جهت بودن، کاری نکردن، منفعل بودن، این که آرزوهای خودش رو از آنچه که از زندگی انتظار داره گفتن، این شخصیت ها در کنار همدیگه یک بستری رو به وجود میارن که تاریخ زیستگاه این نمایشنامه، جغرافیای نمایشنامه رو برای ما عیان میکنند.
بو
این که خب حالا نمایشنامه در صورتی که توسط مخاطبان خونده بشه متوجه میشن که هرچی ما به جلو میریم و هرچی به انتهای نمایشنامه میرسیم یک فضای غم‌انگیز در انتها، انگار انسان یک تراژدی خونده تا یک کمدی. و این نگاه برمیگرده به اون منش و رفتار این شخصیت ها که دقیقا از ساختار و بافت آثار چخوف منش
دقیقا. بله، حتی کمدی های چخوف که کمدی معرفی میشن گاهی مثل مشخصا دارم به ایوانوف اشاره میکنم، مثلا با خودکشی شخصیت تمام میشه، یک تناقض عجیب و غریب بین کمدی تلقی کردن این نمایشنامه و فرجام شخصیت اصلی.
بله بله، حتی توی همین نمایشنامه مرغ دریایی دایوانیا در انتها که البته این امیدوارم این تیکه متوجه باشن که دوستان ما داریم در زمان قاجار روایت میکنیم، در یک دوره‌ای که پادشاهی به نام ذل السلطان داره حکومت میکنه در گوشه‌ای و در انتها با انقلاب مشروطه تمام این آدم‌هایی که در این نمایشنامه کنار هم دیگه جمع شدن به مزمجترین حالت ممکن که در قصه میتونسته وجود داشته باشه یا کشته میشن یا فرار میکنن. تنها کسی هم که باقی میمونه شخصیتی که برگرفته از یاه سنتی نمایش های خودمون هست، در واقع اون فردی که در انتها باقی میمونه و همه این نظام ساختاری نمایشنامه روی سر اون آوار میشه و اون باقی میمونه، اصطلاحا کتک ها رو اون میخوره و دستش به اینجا بند نیست، همون شخصیتیه که همه رفتن و فقط این میمونه به این امید که باز هم برگشتی وجود داره و این میتونه به جامعه برگرده و زندگی خودش رو ادامه بده.
نویسنده چه حس و حالی داره و چه انگیزه هایی داره وقتی سراغ چنین آثاری میره؟ میخوام زاویه دید خود آرمان طیاران رو بدونم.
حقیقتش جناب آقا خانی وقتی که برمیگردیم به عقب و من این نگاه رو به نمایشنامه‌های معروف مثلا شکسپیر یا چخوف انجام میدم، اولین روی کردم اینه که آیا کسی هست که این نمایشنامه ها رو نخونده باشه؟ یعنی آیا کسی هست که واقعیت این نمایشنامه معروف و تراژدی رو نخونده باشه؟ به زعم خودم فکر میکنم یکی از راه‌هایی که میشه تماشاگر یا مخاطب رو در جایگاه قرار بدیم که حتی با تغییر رویکرد مضمون، اونجا تراژدی، اینجا کمدی، وادار بشه اصل اثر رو بخونه، یا حتی اصل اثر رو به صورت خلاصه یا کمی خوشمزه تر شده درک کنه، احساس میکنم یک قدم در کاری که دارم انجام میدم مؤثر واقع شدم. یعنی تماشاگری که مرغ دریایی یا دایوانیه رو نخونده، هملت یا مکبث رو نخونده، به هر دلیلی اصلا علاقه ای به تئاتر نداشته، به نمایشنامه نویسی نداشته، تاریخ درام نداشته، شخوف رو نمیشناسه، شکسپیر رو نمیشناسه، راهی وجود داره که من بتونم این آثار معظم و بزرگ رو به این دوستان معرفی کنم؟
و احتمالاً این میتونه مخاطب رو نسبت به مبدأ کنجکاو بکنه،
کنجکاو کنه و ببینه اصل اثر چی.
ایده بعدی هم نیست. انشالله که موفق باشی. قلمت همیشه پویا و روان. ممنون که وقت خودتون رو در اختیار برنامه ردپای قلم قرار دادیم و خوشحالم به همکلامی مجدد با شما و امیدوارم باز هم سعادتی بشه که در فرصت و مجال دیگه به بهانه اثر چاپ شده دیگری از شما وقتتون رو بگیریم و با مخاطبان نازنینمون همراه بشیم. ممنونم آرمان طیاران عزیز.
خواهش میکنم جناب آقا خانی.
بزرگوارید. ممنون از مهر و توجه. زنده باشید.
تازه های کتاب.
سلام به شنونده های رادیو نمایش و برنامه ردپای قلم. محمد رضا قلی‌پور هستم، مدیر انتشارات آواش، با معرفی تازه های نشر دقایقی رو همراهتون هستم. اولین اثری که خدمتتون معرفی میکنم عنوانش هست اشتباهات یک شب، اثر اولیور گلدن اسمیت، نمایشنامه نویس ایرلندی با ترجمه آقای منصور خلج. این نمایشنامه کمدی هست در 5 پرده با 7 کاراکتر که نسخه چاپی اثر 76 صفحه داره و قیمتش 15,000 تومان هست و همزمان خب نسخه الکترونیک اشتباهات یک شب هم در اختیار علاقمندان به کتاب‌های ایپاپ قرار گرفته. عنوان بعدی دور از دسترس اطفال نگهداری شود، اثر فرشته فرشاد هست که به تازگی به چاپ دوم رسیده این نمایشنامه. در مورد این نمایشنامه میتونم بگیم که اثری هست که جوایز متعددی رو در سالهای اخیر به خودش اختصاص داده، از جمله جایزه پروین اعتصامی، برگزیده جشنواره فردا که جشنواره بودی که از سوی خانه تئاتر برگزار شده، کاندیدای جایزه ادبیات نمایشی ایران، منتخب جشنواره تئاتر شهر، نمایشنامه اول جشنواره مهر و همچنین کاندیدای بخش اساتید جشنواره نمایشنامه نویسی دانشگاه کشور. در مورد دور از دسترس اطفال نگهداری شود میشه اضافه کرد که این اثر یکی از پر اجراترین نمایشنامه هایی هستش که توی سالهای اخیر در تهران و شهرستان ها بروی صحنه رفته و خب مکررن توی جشنواره های تئاتری مختلف هم روی صحنه بوده. همزمان با نسخه چاپی اثر، یعنی نسخه چاپ دوم اثر، فایل الکترونیک اثر هم منتشر شده. این نمایشنامه 3 کاراکتر داره، قابل توجه دوستانی که دوست دارن بدونن که تعداد کاراکتر نمایشنامه ها به چه صورت هستش. نمایشنامه بعدی بیوه های غمگین سالار جنگ نام داره، نوشته محمد امیریار احمدی که به تازگی نسخه الکترونیکش منتشر شده. این نمایشنامه دارای 8 صحنه و 6 کاراکتر هست و خب نکته جالبی که میشه در موردش گفت اینه که به نقل از محمد امیریار احمدی نویسنده اثر، بعد از حدود 37 بار بازنویسی نسخه نهایی راهی چاپخونه شده و حاصل کتابی هست در 76 صفحه. بیوه‌های غمگین سالار جنگ پیش از این هم حضورهای موفقی روی صحنه داشته و میشه گفتش که از درام‌های درست و قابل اعتنای سال‌های اخیر به حساب میاد. و دیگر مورد کتابی از پیام لاریان، حاوی 1 مونولوگ با عنوان شرایط نامطبوع یک گیاه کمیاب در فرودگاه سی جی تی. یه عنوان تقریبا طولانی داره کتاب. به اضافه این مونولوگ یک نمایشنامه هم در کتاب هست با عنوان و چند داستان دیگر که حاصل جمع این مونولوگ و این نمایشنامه مجموعاً شده 88 صفحه که همزمان با چاپ کتاب نسخه الکترونیکش هم راهی بازار شده. لازم به اشاره هستش که نمایشنامه و چند داستان دیگر نمایشنامه برگزیده 36مین جشنواره تئاتر فجر هم هست و توسط نویسنده اثر پیام لاریان هم به اجرای عموم رفته پیش از این. ضمن آرزوی دوستی هرچه بیشتر با کتاب ها و به خصوص کتاب های عرصه نمایشی، شب خوشی رو براتون آرزو دارم. با رد پای قلم همراه باشید.
گزارش یک تمرین.
بچه من توضیح مختصر فقط بدم در مورد کار امروزمون. یه پنج قسمتی اپیزودیک داریم مجموعه سعدی که هر کدوم یه عنوان داره، یعنی هر قسمت یه اپیزود یه قصه خاص داره. نویسندش خانم کوشکیه، خوب نوشته، یعنی فکر به نظر من تازه‌ای بوده، در جهت درستی هم بوده، برای اینکه مخاطبامونو به خصوص نسل جوانتر رو که آشنا نیستن با مفاخر مثلا ادبی گذشته ما، کلاسیک ما، مثل سعدی رو آورده توی زندگی روزمره مردم، به جای اینکه پی بشینیم حکایت سعدی بخونیم و متوجه نشیم که چیه، تو هر اپیزود یک واقعه روزمره رو دستمایه قرار داده نویسنده، یه قصه براش ساخته، بعد لابلاش اون جاهایی که میتونسته از کلام سعدی استفاده بکنه برای اینکه قصه رو پیش ببره، برای اینکه شخصیت‌ها رو پیش ببره. میشه ازش کار خوب درآورد. حالا بخونیم دیگه به همت شما. از شماره یک، سرای سعادت.
جناب سعدی ببینید روزگار منو، اول دعوت کردم هم کلام تو بشم، حالا تو یه حرفی بزن چیزی تو خیلی اوقاتم ترخه. چرا زندگیم به هم ریخته؟ چرا اینقدر حسابم خورده؟
مسکین حریص در همه عالم همی رود، اون در قفای رزق و اجل در قفای او.
یه ماشین خریدن در حد دکترهای سعدی شناسی، اون وقتی حسه
ناعت توانگر کنم مرد را، خبر کن حریص جهانگرد را.
هی رفیق جان، خودم در 4 تا همایش در باب قناعتگری و سعدی سخنان اصلی بودم.
مگر می نبینی که دد را و دام، نینداخت جز حرص خوردن به دام.
جز حرص خوردن،
حرص خوردن میگم،
نه انداخت جز حفظ خوردن به دام.
چشم
به نظر چیز میگه باشه؟
نه نه نه
حفظ خوردن،
نه 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 حفظ خوردن، درد و دام اون داره میگه.
آره
من کردم برای
درسته، درسته کاملا
میبینم راست میگی شما. الان نمیدونم این چرخ پنچانا چطور بازش کنم، بابا دیر شد زودتر باید از خوبه را میفتادم، سخنانی دیر میرسم.
بودم جوان که گفت مرا پیروز داد، فرصت غنیمت است نباید ز دست داد.
راستی که ماشامه کنه کردم پنچر بوده، دیر را افتادم برای همایش شما، الان نمیتونم ماشینو بل کنم برم، نمیتونم دیر برم، اصلا یه مدتی زندگی به هم ریخته، به قول شما نتیجه حرص و طمع.
به نام خدا. سلام، حاجر کوشکی هستم. نوشتن نمایش رادیویی رو از 14 سال پیش با مرکز فارس شروع کردم. تقریبا حدود 9 سالی هم هست با رادیو نمایش دارم همکاری میکنم. یکی از تجربه های خوب من حوزه نوشتاری برای رادیو نمایش نوشتن مجموعه سعدی بود. حقیقتش توفیق بزرگی بود برای من نوشتن سعدی، چون من خودم بارها کلیات سعدی رو مرور کردم و واقعا قصدم بر این بود که همونجور که من دارم لذت میبرم این همکلامی با سعدی رو تو قالب نمایشم به همراهان نمایشم منتقل کنم که امیدوارم این اتفاق بیفته. من خودم یه باور دارم این که هر کسی اراده کنه سعدی باهاش همکلامه. شاید مثلا سعدی رو بخونیم معنی کلمه ها رو متوجه نشیم، ولی واقعیت اینه که مفهوم حکایت ها مفهوم شعرها رو در روایت متوجه میشیم و حکایت ها و روایت ها و حالا کلیات سعدی اصلا مال همه آدم هاست. و این باور رو آوردم تو مجموعه نمایشی. چون خودم ساکن شیرازم، سعدی یه روز بزرگداشت داره، یه روز همه از سعدی میان میگن، ولی واقعا این نیست. سعدی میراث بزرگی که همون انشالله بتونیم ازش استفاده کنیم. بنای مجموعه رو همین گذاشتم، یعنی هر کدوم از شخصیت ها اراده کردن سعدی باهاشون همکلام شد، گاهی با هم بگو مگو کردن، گاهی با هم دوستانه صحبت کردن. نوشتن کارم طول کشید، چون میگم ما یه شخصیتمون سعدی بود. من واقعا دلم میخواست که ایجاد شوق انگیزه کنم، همونجور که برای من ایجاد شد تو این نوشتن این مجموعه. حتی دوستانی که کار میکنن سعدی رو، چه بزرگوارانی که کارو میشنون، ایجاد انگیزه بشه. به این خاطر خب سعی کردم دیالوگا رو خوب انتخاب کنم، اینها رو من انتخاب میکردم، بعد میرفتم سراغ کلیات که خب سعدی چه صحبتهایی داره در مورد این شخصیت، این شخصیت که میخواد صحبت کنه با سعدی، سعدی چه پاسخی داره، میگشتم پیدا میکردم، سعی میکردم شعرهای ساده انتخاب کنم. برام مهم بود چون به خاطر من داره میشنوه دیگه، فقط یک بار میتونه این حکایت یا یک بیت شعر رو بشنوه، سادگی اون حکایت یا بیت هم مهم بود. 4 ماه طول کشید، چون اول خیلی سخت‌تر بود، من خودم هم ناآشنا بودم، میگشتم بارها مرور میکردم، هرچی رفتیم جلو برای منم راحت‌تر شد کار. یه نکته پی بردم که چقدر دغدغه‌های سعدی دغدغه‌های این روزای ماست، یعنی همون دغدغه‌هایی که امروز ما داریم و سعدی هم قرن‌ها پیش داشته، گلایه‌هایی که حالا بین خودمونه، چرا مردم اینجوری رفتار میکنن، چرا مردم اینجوری کار میکنن، انتقاد سیاسی، انتقاد اقتصادی، حالا هر صحبت‌های روزمره‌مون، واقعا سعدی قرن‌ها پیش تذکرات لازم رو داده، در مورد شکایت گفته، جهانگرد بوده، سفرهای زیادی داشته در اون زمان، تجربه های جهانیش رو به ما گفته. و خود سعدی نکته داره، مرد خردمند هنرپیشه را عم دو باید در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن در دیگری تجربه بردن به کار. که امیدوارم حداقل حالا برای من، برای مجموعه که کار میکنیم و برای حالا هر کسی که میشنوه، این تجربه بردن از سعدی رو دست کم نگیریم و به کار ببریم.
آشنایی با درام نویسان جهان.
جان گی، نمایشنامه نویس انگلیسی، در سپتامبر 1685 در بارن استاپل در ناحیه دونشایر به دنیا آمد. پیش از آن که به سن 10 سالگی برسد یتیم شد. از این زمان سرپرستی او را عمویش جناب کشیش جان همر بر عهده گرفت. از آنجا که گی علاقه زیادی به تحصیل از خود نشان می داد، عمویش این اجازه را به او داد تا آموزش ابتدایی را بگذراند. آنگاه او را به عنوان شاگرد نزد پارچه فروشی گمارد. گی که به تحصیل و کتاب شدیداً دلبسته شده بود، به زودی از کار در مغازه بیزار شد و بالاخره زمانی که به سرودن شعر پرداخت، به طریقی در صدد کسب حمایت مقامات دربار برآمد و موفق شد خود را از آن کار رها سازد. لیکن برای گذران زندگی مشاغل متعددی با ضمانت اشرافی که می شناخت به دست آورد، اما هرگز به مدت طولانی بر سر آنها نماند. یکی از مشاغل سمت منشیگری خانه دوشس مانماوت بود. تا سال 1717 جانگی شمار زیادی شعر منتشر کرد و نمایشنامه‌هایی به نام‌های اوباشان که اثری در استهزای جوانان سرکش آن دوران است و همسر حامی را نوشت. شما آن را چه می‌نامید؟ نمایشنامه تراژیکومیک، روستایی و در حجو حکومت و قوانین خشن زمان نویسنده و همینطور نمایشنامه 3 ساعت بعد از ازدواج که یک کار کمدی است با همکاری الکساندر پوپ و جان آربتنوت به رشته تحریر درآمد. طی این سالها گی توانست با همکاری دوستانش پوپ و جاناتان سویفت و نیز دیگر حامیانش از نظر اقتصادی خود را تقویت کند. در سال 1727 گی 51 افسانه منظوم را که آماده چاپ کرده بود به شاهزاده ویلیام اهدا کرد با این امید که مقامی در دربار برای خود کسب کند. پاداش او از جانب مقامات پیشنهاد سمت راهنمای شاهزاده خانم لویزای 2 ساله بود. گی که آزرد خاطر شده بود از پذیرش این سمت امتناع کرد. یک سال بعد نمایشنامه مشهور گی با نام اپرای گدایان با موفقیت بسیار به اجرا درآمد. این اثر شکل نمایشی کاملا جدیدی از اپرای منظوم و افسانه‌ای و در این حال حجوی از جامعه آن عصر به خصوص کاریکاتوری از سر رابرت والپول به نمایش گذاشت و به عنوان یکی از چهره‌های برجسته تئاتر انگلیس تثبیت شد. طعنه و کنایه، واژگونگی ارزش‌ها، قهرمانگرایی مسخره همراه با حجم سیاسی نیشدار به این اثر خصوصیات یک اثر هنری درخور را داده است. از آن پس تقلیدهای بیشماری از این اثر صورت گرفته است و احتمالاً میتوان آن را منبع اصلی کمدی موزیکال مدرن خواند. این نمایشنامه که از زمان اجرای نخستین به دفعات بیشمار اجرا شده است توسط برتولد برشت نیز با عنوان اپرای سپولی در سال 1928 اقتباس شده که بسیار مشهور است. ماجرای نمایشنامه در دنیای تبهکاران و اراذل در نقاط فقیرنشین لندن می‌گذرد. مکیس جذاب به تازگی با پولی پیچام ازدواج کرده. پدر پولی کلاهبرداری است که زندگی خود را از طریق سوء استفاده های گوناگون می گذراند. پولی پیشنهاد پدرش را مبنی بر اینکه به خاطر پول جایزه‌ای که مقرر شده به مکهیس خیانت کند نمی پذیرد و به مکهیس پیرامون قصد پدرش برای انجام این کار هشدار می دهد. مکهیس که به پاتوق زیرزمینیش فرار کرده اوقات خود را با هرزگان سپری می کند. بالاخره مکهیس دستگیر و به زندان می افتد. در آنجا لوسی لاکیت دختر نگهبان زندان بعد از اینکه قول ازدواج با او را می گیرد در فرصتی کلید را از پدرش می دزدد و به مکهیس می دهد. به زودی لوسی متوجه می شود که فریب خورده و از ترس اینکه مبادا پلیس ثروت مکهیس را تصاحب کند در صدد بر می آید تا رقیب خود را مسموم کند. مکهیس بار دیگر دستگیر می شود. دخترها تقاضای آزادی او را می کنند اما هنگامی که 4 زن دیگر هم پدیدار می شوند مکهیس به سوی جلاد رهسپار می شود. سپس با اعتراض یکی از بازیگران که ادعا می کند این گونه نمایش ها باید به خوشی پایان پذیرد مکهیس بخشوده می شود و از میان زنان پولی را انتخاب می کند. متعاقب موفقیت چشمگیر اپرای گدایان، گی در صدد برآمد ادامه آن را تحت عنوان پولی به چاپ رسانده و اجرا نماید. اما چنین به نظر می رسد که نفوذ شخصیتی چون سر رابرت والپول و دشمنیش با گی تا مدت این اثر را مسکوت گذاشت. در این اثر پولی شخصیتی که نامش عنوان نمایش نامه هم هست در جستجوی مکهیس که از انگلستان تبعید شده است به سرزمین هند غربی می رسد و پس از گرفت و گیرهای فراوانی که پیش می آید قبل از اینکه پولی به مکهیس دست یابد می فهمد که او را اعدام کردند. دیگر آثار در خور توجه گی عبارتند از نمایشنامه اسیران که یک تراژدی است درباره نجیب زادگان پارسی که در یکی از جنگ‌ها به اسارت دشمنان درآمدند. اپرای آشیل بر اساس افسانه های یونان باستان که در آن آشیل توسط مادرش به لباس مبدل یک زن در می آید تا او را از رفتن به جنگ تروآ باز دارد. و آخرین کار نمایشی او اپرای آسیس و گالاتا است که در زمان حیات گی به صحنه رفت و بعدها توسط هندل به موسیقی درآمد. جان گی سالهای آخرین عمر خود را تحت حمایت دوک و دوشس کوئنزی که همواره به او لطف داشتند سپری کرد و تا زمان مرگش که در 4 دسامبر 1732 اتفاق افتاد به آسودگی با آنها گذرد. جسدش را در صومعه وست‌مینستر به خاک سپرد.
از ایده تا نمایشنامه درس هفتم
رسیدیم به جایی که تقریباً آماده ایم تا نقشه حوادث خودمون رو در خصوص نمایشنامه سر و سامانی بدیم، از اون جهت که هم فهمیدیم از کجا آغاز کنیم، هم فهمیدیم چگونه به شکل بدیم، هم فهمیدیم چگونه نقشه رو کاغذ بیاریم و نامش رو طرح یا پیرنگ یا پلات بگذاریم و هم فهمیدیم چه انواعی دارد و تمام چیزهایی رو که باید متوجه می شدیم برای گام‌های نخست دریافتیم. اما یادمون باشه که پلات یا طرح و نقشه حوادث اثر بدون تردید برای پیشرفت شایسته و بایسته خودش نیاز به یک نخ تسبیح مهم داره، به نخ تسبیحی که از لای این موقعیت‌ها و حوادث عبور بکنه و به اونها معنا، هماهنگی، تعادل و توجیه منطقی بده. این نخ تسبیح چیزی نیست جز شخصیت. مسئله مهم درام نویسی زادن و طراحی شخصیت‌های بایسته است به نیت رسیدن به چیزی که نامش نمایشنامه است، نامش درامه، نامش به معنای اخص کلمه درامه و به معنای جزئی ترش وقتی نازک بشیم نمایشنامه یا فیلم نام است و در یک کلام کاری است که قرار است در حوزه ادبیات نمایشی مخاطب داشته باشه، مخاطب رو دنبال خودش بکشونه، جذب کنه، نگه داره و تا دقیقه پایانی کنار خودش داشته باشه. این اتفاقی است که بدون شخصیت به دست نمیاد. شخصیت همه چیز رو شکل میده. یادمون باشه که ارسطو در مورد عناصر ششگانه‌ای که برای شکل گرفتن نمایشنامه مورد نیاز میدونه و ضروری میپنداره، مقام دوم رو بعد از طرح که با نام میتوس یاد میکنه و عبدالحسین زرینکوب استاد نازنین ترجمهش کرده است به افسانه مضمون و ما معاصر سازیش میکنیم به همون پلات یا پیرنگ، شخصیت و مقام شامخی رو برای خودش در بر میگیره. به عبارتی از 6 رتبه‌ای که میشود احراز کرد، این که شخصیت رتبه دوم باشه بدون تردید معید معنای روشنی است، این که چقدر ضرورت داره شخصیت داشته باشیم و درست طراحی بشه و درست سامانیابی بشه. چگونه به شخصیت فکر کنیم؟ چگونه شخصیتی مناسب پیرنگ و پلات خودمون پیدا بکنیم که این نقشه رو بتونه همون جوری که من عرض کردم مثل یک نخ تسبیح از لای موقعیت‌ها و این مهره‌ها و دونه‌هاش درست عبور بکنه و بهش سامان و هماهنگی متعادلی بده؟ این مهمترین سوالی است که یک درام‌نویس باید از خودش بکنه. چه شخصیتی، کجا، کی؟ یک فوت کوزگری کوچولو میتونم بهش اشاره بکنم در فرصت بسیار اندکی که داریم. و ازش عبور بکنم و این گپ رو، فرازهای بعدیش رو و قلل مهم بحث رو موکول کنم به زمانهای دیگر و متفاوت. همیشه یادمون باشه شخصیتی به درد درام میخوره، یا بهتر جمله‌مو اصلاح کنم و بهترش بگم شخصیتی بیشتر به درد درام میخوره که یه چیزیش بشه. منظور بنده اینه که